Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, velhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu ala Muhammedin ve ala Muhammed, el-a'immete vel-mehdiyin, ve selleme teslimen kethira, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Erz-i selam ve edeb ve ihtiram dönem hizmet-i hemeyi ensar-ı İmam-ı Mehdi, ensarullah, beraderan ve fahiran-ı bozorgvarım ve muhakkakin aziz ve ercmen, İnşallah kesinlikle ki munsefane talebe hakkan, talebe şenaktı halife-i Khuda hastan. Khuda tevfiqetun bede. Hemrahi bu azizan, der khidmeti kitab-ı muteşabihat-ı Seyyid Ahmed el-Hasan, vesib ve feristade-i İmam-ı Mehdi aleyhisselam budim. Der celese-i qad diruz sual 5 ru khundim miqdari ve be payan neresid. İnşallah emruzin sual ru tekmil khayim. سؤال 5 اینه هل تختلف بسملة الفاتحه عن بسملة بقیه سور القرآن و هل البسملة جزء من السوره آیا بسم الله سوره هم از بسم الله سوره دیگه فرق داره این سوال اول قسمت دوم سوال آیا بسم الله جزئی از سوره هست یا نه اجبارا عرض میکنم که سید سلام الله علیه در پاسخ فرمودن بسم الله فاتحه بسم الله سوره هم اصل ریشه است و بسم الله در همه سوره های قرآن یک صورتی برای جزئی از بسم الله فاتحه است یک تجلی و نمودی هر کدومشون یک نمود و تجلی از بسم الله سوره فاتحه هستند پس قرآن همش در سوره فاتحه است و فاتحه همش در بسم الله فاتحه خلاصه میشه پس هر بسم الله در قرآن در بسم الله سوره فاتحه گنجانده شده یعنی تمام بسم الله هایی که در سوره های مختلف قرآن کریم هست هر کنون یک صورت و تصویر جزئی از بسم الله فاتحه است و بسم الله آیه ای از آیات سوره فاتحه است اما در بقیه سوره ها پس بسم الله با اینکه جزئی از سوره است اما آیه ای از آیات سوره نیست در سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم همون آیه اول هست این یه نکته اما نکته دوم حالا چرا بسم الله الرحمن الرحیم این اسم ها چه خصوصیتی داره وارد مطلب جدید میشه سید احمد الحسن سلام الله علیه میفرماد اسم های سگانه الله الرحمن الرحیم در لاهوت یا ذات الهی همان ارکان اسم اعظم اعظم اعظم یعنی هو هستند دیروز توضیح دادیم هو یا همون غیب الغیوب یا همون کنه ذات کهش میگن هوه با هوه بهش اشاره میکنن هیچ اسمی نداره غیر از این این اسم اعظم اعظم اعظم خب اون وقت این اسم اعظم اعظم اعظم پایین ترش چیه اسم اعظم اعظمه این اسم اعظم اعظم میشه رکن برای اسم اعظم اعظم اعظم یعنی میشه روکن برای باطنش روکن برای کنهش میشه پایه برای کنه و باطنش حالا اسم اعظم اعظم چیه که روکن و پایه هوه هست الله الرحمن الرحیم یعنی ذات الهی خب این اسم های سگانه الله الرحمن الرحیم عبارت است از همان مدینه کمالات الهیه یعنی تمام کمالات و اسماء و اوصاف الهی در این هاست وقتی میگیم ذات دقت بفرمایید ذات در عربی یعنی دارا مثلا ذات و شوکتن ذات و جزئن یعنی دارای جزء پس وقتی میگیم ذات یعنی آنچه که داراست دارای چیست؟ دارای تمام اسماء حسنا لله الاسماء الحسنا همه اسماء حسنا رو داره ذات پس ذات خودش اونی که همه اسماء رو در خودش داره همه کمالات رو در خودش داره یعنی همون مدینه کمالات الهیه همون شهر کمالات الهی خب این اسمهای سگانه همون مدینه کمالات الهی هست خب گفتیم این سه رکن داره الله که خود شهر کمالات الهیه خود مدینه کمالات الهیه و یک در ظاهری داره که الرحمنه و یک در باطنی داره یه همون به تعبیر درسته بگیم باطن درش میشه الرحیم خب اما الله فی الخلق چی؟ الله فی الخلق یا همون اسم اعظم، که اسم اعظم میشه رکن برای اسم اعظم اعظم. الله فی الخلق یا همون مدینه کمالات الهیه، یا همون جوری که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فهمود انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابها، من هستم آن شهر علم. علم در عالم بالا همه چیزه، علم در عالم بالا همه چیزه، حتی قدرت هم به علم برمیگرده. چرا؟ شما کی توان داری بر اجرای یک چیزی؟ همونی که به همه چیزش واقف باشی، عالم باشی. خب بنابراین اسم اعظم اعظم اعظم هوه، همون ذات، کنه ذات و غیب الغیوب، هویت مطلقه. رکن اسم اعظم اعظم چیه؟ رکنش میشه همان ذات الهی، لاهوت، که میشه اسم اعظم اعظم، عبارت است از مدینه کمالات الهیه که الله و باب ظاهرش یا همون ظاهر بابش که الرحمنه و باطن باب که الرحیمه. حالا این اسم های سگانه در خلق میشه همون الله فی الخلق، میشه همون مدینه علم و کمالات الهی در خلق، یعنی همون الله فی الخلق. این در عالم خلق هم همون الله فی الخلق که قبلا هم توضیحش دادیم، باز خودش سه رکن داره. سه رکنش چیه؟ خود مدینه کمالات الهیه که محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، همون اول ما خلق الله، همون عقل اول، همون صادر اول، همون نور اول، و در ظاهری یا ظاهر در که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و باطن در، در باطنی که فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس اینها در خلق هم تجلی دارن. الله میشه محمد، یعنی همون الله فی الخلق. باب ظاهر میشه الرحمن یا همون علی ابن ابی طالب. باب باطن یا باطن باب میشه فاطمه زهرا یا همون الرحیم. سید میفرماید این اسمای سگانه در خلقت همان محمد و علی و فاطمه هستند. پس به تعبیر واضح مدینه علم همان محمد است و باب ظاهریش و باطنیش علی و فاطمه هستند. یعنی علی ابن ابی طالب باب ظاهره و فاطمه زهرا باب باطن. خب تا اینجا رو دیروز خوندیم، از این به بعد رو در این جلسه انشاءالله میخونیم و سعی میکنیم توضیح بدیم. و هذه الاسماء الثلاثه هي اركان الاسم الاعظم الاعظم، الله الرحمن الرحیم. گفتیم اسم اعظم اعظم چیه؟ هم ذات الهی، الله الرحمن الرحیم. خب محمد و علی و فاطمه میشه چی؟ میشه اسم اعظم، که میشه رکن، بله، اسم اعظم اعظم، یعنی رکن الله الرحمن الرحیم. شنیدید دیگه وقتی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به شهادت رسید، جبریل چه صیحه‌ای زد؟ گفت تهدمت والله ارکان الهدى قتل ابن عم المصطفى، به خدا قسم همه رکن‌های هدایت فرو پاشیدن، منهدم شدن. یعنی چه همه رکن هدایت؟ مگه ائمه‌طهار رکن هدایت نیستن؟ چرا؟ اما ائمه‌طهار ارکان اسم اعظمن. اما خود اسم اعظم چی بود؟ محمد، علی، فاطمه، الله الرحمن الرحیم، صورت الله، صورت الرحمن، صورت الرحیم. فهمون این سه رکن هدایت که محمد و علی و محمد صلی الله علیه وسلم و فاطمه زهرا سلام الله علیها که به شهادت رسیده بودند، فقط از این سه رکن هدایت، از این سه رکن ذات خدا چی مونده بود؟ از این سه رکن اسم اعظم اعظم چی مونده بود؟ امیرالمومنین. لذا وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه به شهادت رسید توسط اشقى الاشقیا، اشقى الاولین و اشقى الاخرین، گفت تهدمت والله ارکان الهدى، که اینو در جای دیگه خود امام احمد الحسن در کتاب متشابهات مفصل توضیح میده. خب فرماید که و هذه الاسماء الثلاثه ای محمد و علی و فاطمه هی الاسم الاعظم، این اسم های سگانه محمد، علی و فاطمه اسم اعظم خدا هستند. ببینید تمام اینها در مقام لاهوت، دقت بفرمایید، لاهوت فقط به لاهوت مطلق و به کنه ذات گفته نمیشه، بلکه به تعبیر سید احمد رسن سلام علیه پیغمبر اکرم هم لاهوت اله الله منتها اله مقید، یعنی همه خلق به اون نیاز دارند و حوادثشون به وسیله او برآورده میشه و در حقیقت فیض خلق و رزق و همه چی از ناحیه دالان وجودی رسول الله نازل میشه، اما خود رسول الله اله مقید، یعنی خودش مخلوقه، خودش محتاج به خداوند سبحانه. که زیارت رجب از امام مهدی علیه السلام این تعبیر رو داریم، تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه، خیلی قابل تأمله، که وجود مقدس حضرت ولی السلام و درمی فهمد که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، هیچ فرقی بین تو خدایا بین تو و بین آل محمد نیست به جز این که آنها بنده تو هند، یعنی آنچه تو داری از اسماء کمالی اونا دارند، مدینه کمالات الهی اونا هستند، اما اونها مقیدند، اونها محتاج و فقیر به تو هستند، عبد تو هند. همین، این اول ما خلق الله هند، این صادر اوله، این به تعبیر فلاسفه ممکنه اشرفه، یعنی ممکن الوجودی است که دیگر در آستانه واجب الوجوده، دیگه یه درجه اونجا بره بالاتر میشه واجب الوجود به ذات، میشه کنه ذات خدا، میشه ذات خدا. سید میفهمد و هذه الاسماء الثلاثه هي ارکان الاسم الاعظم الاعظم الله الرحمن الرحیم، این سه اسم یعنی محمد و علی و فاطمه رکن‌های اسم اعظم اعظم یعنی الله الرحمن الرحیم هستن. بعد این آیه رو ذکر میکنه، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا، بگو الله را بخوانید یا الرحمن را بخوانید، هر چرا بخوانید پس برای اوست همه اسماء حسنا، همه نیکوترین اسمها، الله را بخوانید یا الرحمن را بخوانید، هر چرا بخوانید، هر کدام از اسمها را بخوانید، همه اسماء حسنا برای اوست، لهو برای هوه، همه اینها متعلق به هوه، تجلیات هوه. روی آیه نکاتی هست، حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله اهل درایت و اول الالباب چیزهای بیشتری هم هر کسی که فهمید نوش جانش و گوارای وجودش. قلت الله عبد الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا. خب در ادامه سید سلام الله علیه و هذه الاسماء الثلاثه ای محمد و علی و فاطمه هی الاسم الاعظم، این سه اسم محمد و علی و فاطمه همان اسم اعظم هستند. فمحمد من الله فهو کتاب الله، پیغمبر اکرم از الله نشأت گرفته، یعنی صورت الله که خودش میشه الله فی الخلق، صورت لاهوت، صورت لاهوت مطلق میشه لاهوت مقید، میشه الله فی الخلق. پس محمد از الله هست، پس او کتاب الله هست، کتاب الله یعنی اون که خدا نوشته مستقیما. کتاب اینو عزیزانی که ادبیات عرب آشنا هستند میدونن، فعال یا مصدر به معنای مفعول میاد، کتاب الله ای مکتوب الله، یعنی اونیست که الله نوشته، الله صفحه وجودی رسول الله نوشته، الله صفحه وجودی محمد رو رسم کرده. سید میفهمد پس محمد از الله نشأت گرفت، از لاهوت مطلق نشأت گرفت، پس او کتاب خداست، خدا رو نوشته. بل هو الله فی الخلق، بلکه او خودش الله در خلق است. و علی و فاطمه من رحمت الله، علی و فاطمه هم از رحمت الله نشأت گرفتند، محمد از الله نشأت گرفت مستقیم و علی و فاطمه از رحمت خدا رحمت الله. فهم الرحمن الرحیم، پس آنها هستند رحمان الرحیم. حالا اینجا این آیه شریفه را سید ذکر میکنه، این هم باز برای اولی الالباب، و وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، بخشیدیم به آنها از رحمتمان. هر چی به خلق افاضه میشه از و موهبت میشه از ناحیه رحمت الله، از دالان وجود مقدس علی و فاطمه سلام الله علیهما. بخشیدیم به آنها از رحمت خودمون و قرار دادیم برای آنها زبان راستی که علی است، و جعلنا لهم لسان صدق علیا. حالا عزیزانی که اهل تحقیق هستند به کتاب البرهان مراجعه بفرمایید و روایات اهل بیت علیهم السلام رو در رابطه با این آیه ببینید که این علیان یعنی چی. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. همچنین در رابطه با آیه و رفعناه مکانا علیا. خب اما در ادامه میفهمد و بسملة الفاتحه حقیقتون و البسملة فی جمیع الصور صورتون غیر کاملت لهذه البسمله بل تعکس جهتا من جهاتها. بسم الله سوره فاتحه یک حقیقت است، یک حقیقت واحد، یک حقیقت بسیط. عرض کردم در روایت داریم که اسم اعظم به بسم الله نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. حالا یعنی چی؟ الان سید احمد حسن داره توضیح میده. اسم اعظم رو گفت، اسم اعظم اعظم رو هم گفت، اسم اعظم اعظم اعظم رو هم گفت صلوات ربی علیه. تمام بسم الله سوره فاتحه یک حقیقتی است و بسم الله همه سوره های دیگه هر کدومشون یک تصویر غیر کامل، این تصویر جزئی، یک نماد جزئی از این بسم الله سوره فاتحه هستن. بلکه منعکس کننده یک جهت از جهات این حقیقت بسم الله سوره فاتحه هستند. حالا به مثالی که میزنه دقت کنید. میفهمد و که ان بسملت الفاتحه تقع فی مرکز تحیطه مجموعت من المرایا کل واحدت منها تعکس صورت من جهت معینت تختلف عن الاخرى و فی نفس الوقت تشترک جمیع الصور به انها لحقیقت واحده کما انها تشترک مع الحقیقه لانها تعکسها من جهت معینه. می‌فرماید که گویا بسم الله سوره فاتحه واقع شده در مرکزی، نقطه پرگاره که تعداد زیادی آینه، آینه‌های قطعه قطعه دور رو گرفته. یه مثالی که حالا شاید بشه زد، یک این رواق حرم مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها یا امام رضا سلام الله علیه یا ائمه اطهار عتبات عالیات، ببینید دید آینه ها بریده بریده تکه تکه کل اون فضا رو در بر گرفته، یعنی دور تا دور آینه است، متأ هر آینه یک مقداری حجمی داره، مساحتی داره و زاویه‌ای داره ها، بعد رنگی داره. مثلا یه آینه به آبی، یه آینه مثلا لاجوردی، یکی زرد، یکی نارنجی، یکی سرخ، یکی سبز. مثلا اون وقت وقتی یه چیزی اینجا وای میسته یا یک شیء اونجا قرار میدید، تمام این مثلا 100,000 تا آینه که تیکه تیکه این دور هست داره اینو نشون میده، اما هر کدوم به یه مقدار، از یه زاویه، به یه اندازه و به یه شکل. این است حال بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه که اصل و حقیقت نسبت به بسم الله تمام سوره های دیگه قرآن. گویا بسم الله فاتحه واقع شده در مرکزی که تعداد زیادی از آینه ها دور او رو احاطه کردن، هر کدوم از اون آینه ها یک جهتی رو از جهتی از این بسم الله رو داره نشون میده، با یه رنگی، با یه زاویه‌ای که از جهت دیگه فرق داره. پس هر کدوم از بسم الله یک جلوه ای از بسم الله سوره حمده. توجه کردی؟ اینجا جای اونه که اگر اون میخواد بگه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیگه تماشا کنم تو را. چی با صد هزار جلوه برون اومده؟ اسم اعظم اعظم الله الرحمن الرحیم. اون جلوهش چیه؟ محمد علی فاطمه. اون وقتی در نقطه پرگاری قرار میگیره، اون وقت همه عالم داره اینها نشون بده. این حقیقت توحیدی اهل بیت، نه آنچه که صوفیه میگن، نه آنچه فلاسفه میگن. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. گفتم که الف، گفت دگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. تمام. سید سلام علیه در جای دیگر یادم نیست در کنم یک از کتابشون میفهمد اگر به دیده عبرت بنگرید و اهل بصیرت باشی خواهی دید که همه عالم محمد است. همه عالم در هر جزئی از عالم که نگاه کنی جلوه محمده. محمد صلی الله علیه وسلم در او تجلی کرده. یعنی کنه ذات خدا که مستقیم تجلی نکرده، کنه ذات خدا در یک چیزی، در یک وجودی نوشته به نام محمد. وقت این محمد تجلی میکنه میشه تمام عالم. بله. میگه هر کدوم از این قطعه آینه ها داره یک جوری و یک بخشی و به یک رنگ و لعابی اون حقیقت مرکزی رو نشون میده. حقیقت مرکزی چیه؟ اسم اعظم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا فهمیدی چرا میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم بگی با معرفت از رو رد میشی؟ میگه و در همان هنگام همه سوره ها یک نقطه اشتراک هم دارن. نقطه فرقشون رو گفتیم، گفتیم هر کدوم از این آینه ها داره یک جوری از یه زاویه‌ای در یه حجمی با یه رنگی ها اون حقیقت مرکزی رو نشون میده. اما همه اینها علاوه بر این که افتراق دارند و تمایز دارند، هر کدوم یک جهت بسم الله سوره هم داره نشون میده، ولیکن همشون با هم مشترکن. در چی؟ به انحال حقیقت واحده، چون همشون متعلقن به یک حقیقت واحده و اون اسم اعظم خداست. و اسم اعظم اعظم خدا بسم الله الرحمن الرحیم. کما انها تشترک مع الحقیقه، گویا اینکه همه اینها با آن حقیقت مشترکند، چون همشون دارن یک چیزی نشون میدن. مجموع اینها صورت‌های همون بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه است. چرا؟ لانها تعکسها من جهت معینه، چون هر کدوم از اینا داره همون بسم اللهی که در مرکز و در قطب هست و به یک صورتی نشون میده. در جمله آخر میفهمد فلو مثلت لعقلك القرآن لوجدت بسملة الفاتحة نقطة تدور حولها جميع الصور القرآنية بل و التوراة والإنجيل و جمیع ما جاء به الانبیاء و المرسلین فبسملت الفاتحه هی الرسالت و الولایه و البدایت و نهایه. فهمات اگر بخوای برای عقل تمثیل کنی، تجسیم کنی قرآن رو، خواهی یافت که بسم الله سوره فاتحه یک نقطه است، نقطه پرگار، نقطه پرگاره که تمام سوره های قرآنی دور او میچرخه، بلکه تورات و انجیل هم دور او میچرخه. حالا اگر یه وقت رفتید توی کتاب مشارق مثلا خوندی امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من بودم تورات رو نازل کردم، من بودم انجیل نازل کردم، سری مثل وهابیا پرخاشگری نکن، بگو نه اینا با عقل جدن نمیاد. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نه ذکر را. تو نمیفهمی، سریع انکار نکن. هر چیزی که فهمیدن کلام حجت های خدا مهمه، رد کردنش که خب کاری نداره، تو خود خدا رو باید توی رد بکنی. نمیتونی رد کنی؟ دیوید هیوم خدا رو رد نمیکنه؟ براهین وجود خدا رد نمیکنه؟ بعضی مثلا افتخارشون ما اومدیم شبهه پیدا کردیم تو دعوت سید احمد الحسن. بنده خدا تو که تازه به دنیا رسیده، قبل از تو اجدادت اومدن در تو دعوت پیغمبر خدا حضرت محمد هزار تا شبهه بهتر پیدا کردن. برو ملحق شو با اونا. ها کذا تو قرآن یعرف الحق لا به شبهات، حق با محکمات شناخته میشه. حق خلیفه خدا با شهادت خدا شناخته میشه، با علم شناخته میشه، با نور قدسی عرشی خدا شناخته میشه، نه با شبهه. شبهه درست کردن کاری نداره. الان برو سر به کانال آتئیستا بزن، انصافا ببین شبهاتشون که به ائمه اطهار میگیرن و به پیغمبر اسلام و به قرآن و به انبیاء قبل میگیرن، بهتر و حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تر از شبهات شما نیست؟ افتخار میکنن تو حوزه علمیه با مال قصبی امام زمان رسالت واسب شکمه رو فربه میکنن، نقد حدیث وصیت میکنن، شبهه در میان از دعوت سید احمد هست. خب بابا انصف و انفسکم، برید ببینید قبلیاتون اجدادتون خب همین کارا رو کردن در مورد انبیا، بخونید اونا رو. شما تقلیدی ایمان آوردید، بابات گفته که مسلمان شیعه است نشه تو هم میگن، همونجوری که مسیحی هم همینطوره، بابام مسیحی بوده پس من. ولی اگه مغزتو باز کنی سید احمد رسول تمام منصف باش و از مخالفت بخوان بدون قضاوت و هیچگاه گمان نکن که تو تمام حق را داری، تا روز قیامت شرمنده بشی و خسارت بکنی بگی من فکر میکردم که حقم داری که لافردم باطلم. عقل رو باز کن، این پرده جهل و تعصب و تقلید کورکنانه رو بذار کنار. تو چه فرقی داری با اون مسیحی که اشکال میگیره به قرآن؟ انصافا چه فرقی داری؟ خب تو چون بابات گفته حضرت محمد حقه و اهل بیت حقن اینو میگی، اونم باباش گفته حضرت عیسی حقه و تمام، اونم اونو میگه، اون میاد اشکال از قرآن میگه، تو میاد اشکال از احمد الحسن میگیری. اشکال شبهه، شبهات واهی، همه این متشابهات جواب داره، جوابش هم نزد خلیفه خداست. اصلا دین همراه با متشابهات کتابای آسمانی همراه با متشابهات، به خاطر اینکه خوندیم احادیثش توی مقدمه شیخ ناظم الغیلی، به خاطر اینکه مردم میگن آقا ما جاهلیم نمیفهمیم متشابهاتو، اونهایی که اهل فهمن اهل تدبرن مجبور میشن برن مراجعه کنن عالمه و این متشابهاتو پیدا کنن و ازش اطاعت بکنن. بگذاریم، میگه اگر بخواهی برای عقلت تمثیل کنی حقیقت قرآن رو، اینطور باید بگی که بسم الله سوره فاتحه یک نقطه پرگاره که همه سوره های قرآن دورش میچرخه، بلکه تورات و انجیل هم دور این بسم الله داره میچرخه، یعنی تورات و انجیل هم بسم الله الرحمن الرحیم، بلکه جمیع و ما جاء به الانبیاء و المرسلین، همه آنچه که انبیاء و رسولان الهی آوردن همش دور این نقطه پرگاره، دور نقطه پرگاره علی، محمد علی و فاطمه سلام الله علیهم اجمعین، که اونها صورت مدینه کمالات الهی در خلقن، یعنی صورت اللهن، صورت لاهوت مطلقن. خب میفهمد فبسم الله الفاتحه هی الرساله والولایه، پس بسم الله سوره فاتحه یعنی چی؟ یعنی رسالت و ولایت محمد و علی، ول بدایت و نهایه، آغاز و انجام، اول و آخر. حالا این اول و آخر یعنی چی؟ کجای بسم الله الرحمن الرحیم نوشته اول و آخر؟ چند تا نکته رو اجمالا عرض میکنم، انشالله عزیزانی که محققن، چیز فهمن، زیرکن، اولی الالبابن، دیگه خودشان حدیث مفصل بخوانند از این مجمل. یه بدایت و نهایت، نکته اول دیروز هم عرض کردم، مفسرین میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خب این جار و مجرور، به اسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله الرحمن الرحیم، خب یعنی چی؟ به نام الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ به نام الله الرحمن الرحیم بالا میرم، پایین میام، غذا میخورم، شروع میکنم، تمام میکنم، چی بالاخره؟ اصطلاحا توی ادبیات عرب، تو نحو و حالا توی سایر علوم ادبی میگن متعلق، یه متعلق نیاز داره، این جار و مجرور، این به نام خدا باید متعلق به یک فعلی باشه، باید وابسته و بیانگر و مفسر یک فعلی یا یک شبه فعلی باشه، مثل اسم فاعل، اسم مفعول. این مثال فارسی بزنم کم واضح تر میشه، من به شما میگم به سمت نجف، به سمت نجف عربیش میشه چی؟ الى نجف الاشرف. خب این معنا نداره. به سمت نجف چی؟ به سمت نجف میخزی، به سمت نجف وای میسی، به سمت نجف میخوابی، به سمت نجف میپری. ها؟ به سمت نجف، الى نجف الاشرف، این معنا نداره. باید یه متعلقی برای ذکر بشن. حالا متعلقه یا فعل یا شبه فعل. مثلا چی؟ میگم امشی الى نجف. ها الان معنا پیدا کرد. میرم به سمت نجف. اسیرو الى نجف. سفر میکنم به سمت نجف. درسته؟ اواجهو یا اتجه نحو النجف، رو میکنم به سمت نجف. اقبلو الى النجف، اقبال میکنم، رو میکنم به سمت نجف. انامو الى النجف، به سمت نجف میخوابم. ببین یه فعلی ذکر کردی، حالا الى النجف معنا پیدا کرد. ها تو فارسی هم طور، به سمت نجف. و به سمت نجف چی؟ میگن کلام رو در لغت عرب، کلام در کتاب ادبیات عرب، میگن تعریف کلام چیه؟ مایسه حس سکوت و علی، آنچه که معنا رو کامل میرسونه دیگه، دیگه شما ساکت میشی. حالا من وقتی میگم به سمت نجف، شما به سمت نجف چی؟ اما میگم به سمت نجف میرم، خب اینجا شما ساکت میشی، منم ساکت میشم، چون یه معنایی بیان کردم، شما یه معنی فهمیدی، یعنی مایسه حس سکوته. اما گفتم به سمت نجف، خب این نه معنا نداره، سکوت لازم نیست. خب چی به سمت نجف چی؟ خب یه مطلب. پس تو فارسی میگیم میرم به سمت نجف، میخوابم به سمت نجف، رو میکنم به سمت نجف. این حالا متعلقش رو ذکر کردیم، میرم، میخوابم، میشینم، رو میکنم، اینا متعلق اصطلاح. حالا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ خوب دقت کنید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم این جار و مجرور، به نام خداوند بخشنده مهربان. حالا اینا ترجمه میکنن، بگذاریم که ترجمه غلطه. بخشنده مهربان، خب اینا شما از کجا در آورد الرحمن یعنی بخشنده؟ از کجا فهمیدی الرحیم یعنی مهربان؟ تازه اگه بخوای معادل عربی براش پیدا بکنی، بخشنده میشه فیاض، میشه جواد، مهربان میشه حنون. درسته؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. اب نداره حالا خود فارسی مثلا بگن، حالا ولی خب عربی بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بفهمید یعنی چی. به اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی الله الرحمن الرحیم چیه؟ این ارکان ذات الهیه، ارکان مدینه کمالات الهی. وقت میگی به اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اسم اون ذات الهی، اسم ذات الهی. اهل بیت فرمودن نحن والله اسماء الله الحسنا، در رابطه با این آیه شریفه که خوندیم تو همین قسمت فکر کنم، بله، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بله، این ما تدعو فله الاسماء الحسنا، بگو الله را بخونید یا الرحمن را بخونید، هر اسمی را که بخونید، همه اسم های حسنا، نیکوترین نام ها، همون کمالات الهی، برای هوه، برای اوه، برای خدا. امام صادق علیه السلام فرمود نحن والله اسماء الله الحسنا، اسم های خدا ما هستیم، همه اسمند، اما در بسم الله الرحمن الرحیم بگیم به اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به اسم ذات خدا، به صورت ذات خدا، یعنی به تجلی ذات خدا در خلق، یعنی به محمد علی فاطمه. به محمد علی فاطمه چی؟ شروع میکنم؟ نه. تموم میکنم؟ نه. میخورم؟ نه. میخوابم؟ نه. بالا میرم؟ نه. پای میرم؟ نه. چیه پس؟ ها، خود تو خود ادبیات عرب میگن، میگن عدم و الذکر یفید الاطلاق و ذکر شیء یفید التقیید. اگر تو یه چیزی رو ذکر کردی، یعنی مقید کردی بهش، گفتی فقط این، مثلا حسب ظاهرش طوره. اما اگر ذکر نکردی یعنی همه چی رو شامل میشه. دقت کردی؟ احسنتم. سید میفرماید پس بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه اون بدایت و نهایت آغاز و انجام همه عالم با اسم الله الرحمن الرحیم بوده. آغاز و انجام، نه اینکه بگی آغاز و انجام بوده پس وسطش نبوده. از آغاز تا انجام. آقا نه دیگه، حالا توی زحمت میشه آقا ابتدا و بسم الله الرحمن الرحیم، خب باشه اب نداره، اما ابتدا میکنم با اسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد یعنی با اسم الله الرحمن تمام نمیکنی، فقط ابتدا با اسم الله الرحمن الرحیمه، انتهاش چی؟ وقت مثلا غذا میخوری با، مگه نگفتن با بسم الله الرحمن الرحیم غذا بخورید؟ ها اول الارباب میفهمن یعنی چی. تو غذایی که میخوری این از نعمت محمد علی و فاطمه است، با اسم الله الرحمن الرحیم غذا بخور، بشناس اون ولی نعمتت رو، بشناس اون ولی امرت رو، بشناس اون صاحب لولات لما خلقت الافلاکم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یه جا تو قرآن کریم ولی بسم الله مجراها و مرساها، که توی اختلاف قرائت بعضیا اینطور میخونن بسم الله مجریها و مرسیها، شنیدید؟ حالا اگر یمانی ها اینطور خونده بودن نم گفتن، یمانی ها قرآن بلد نیستن بخونن. خیلی جالبه، یعنی الحمدلله الذي جعل اعداء آل محمد من الحمقاء، خدا دشمنان آل محمد احمق آفریده. یه آقای اومده عمامه هم سرشه. من اینو انصافاً هر دفعه یادش میفتم خندم میگیره. اومده اشکال بگیره، شبهه بگیره به سید احمد الحسن. میدونی چه اشکالی گرفته؟ حد سازن چه اشکالی گرفته. اومده تو برنامه تا جمعه ظهور توی رادیو معارف میگه اصلا این آقا امام نیست، چون عربی بلد نیست حرف بزنه. یه وقت که جایی گفتم بچه ها خندیدن، گفتم یه بنده خدای اونجا تو اون جلسه آذری زبان بود، ترک بود، خدا حفظش کنه از انسان، گفتم آقا این حرف میخوای بگم چقدر احمقانه است، مثل این کلم بگم آقا این ترکی بلد نیست حرف بزنه. بابا این هفت جد آبادش همه ترک بودن، حالا من رفتم کلاس ترکی توی مثلا آموزشگاه، بعد بیام اینا بگم این ترکی بلد نیست حرف بزنه. آخه احمق و من هبن نقه. این آدمی که طوره میگه عربی بلد نیست حرف بزنه، این عربه، این عربه، این خودش، پدرش، جدش، این اصالتا تا هزار جدش یمانی هن، وقت تو میگه عربی بلد نیست حرف بزنه. این احمق و من هبنده که میگن ضرب المثل عربی در مورد اینا میگن. بنده خدا تو رفتی تو ضرب از ضربای جامع المقدمات حوزه چهار تا قاعده یاد گرفتی که اون قواعد مکسش میگن سماعیه، قیاسه نیست. یعنی حالا اون موقع مثلا 2000 سال پیش یه عربی اینطور استعمال کرده، پس آقا ما میفهمیم مثلا این جور ضرب از ضرب، بعد همش هم استثناء داره، یه توی کوفه یه جور دیگه استعمال کرده دیگه، کسایی که عربی به طرف خوندن میفهمن چی میگن. نه بصریون اینطور میگن، همینطور از اول داخل کتاب شرح قطع النبا و بلو صدای ابن هشام ببینید، هر جا که میرسه میگه این قاعده اینطوریه، ولی کوفی ها اینطور میگن، بصری ها اینطور میگن. خب این فهم کرده قاعده عربی، عربیت عربی چیزی که از آسمان با هلیکوپتر ناظر شده، این قاعده عربیه. بابا هر امتی، هر گروهی، هر فرقه یه جوری حرف میزدن، مهم بودی که آقا اون که عربه میفهمه این داره چی میگه. و تو که روسته مامانت با شدی اومدی اینجا و ضربه ضربه تو میگه این سید احمد حسن عربی بلد نیست حرف بزنه. سبحان الله. ببین سید توی کتاب متشابهات میگه یه جا سوال 144 میگه امیرالمومنین مبتلا شد به یه معاویه، اون معاویه برای مردم یه امتی رو برد جلوی علی صف کشوند که فرق ناقه و جمل نمیفهمیدن، یه ضرب المثل، یعنی فرق شطور نر مادر نمیفهمیدن، داستانی داره واقعا نمیفهمیدن، این علکی نیست، داستانی داره که گفت اول خود معاویه گفت این شطور نره، همه امت هم مثل درازگوش گفتن بله بله بله یا امیرالمومنین نره، بعد ورث لي بقى جبنه معتز جبنه. سید میگه امیر المؤمنین مبتلا به یه معاویه شد، اون معاویه یه همچین امتی درست کرد برای مردم، یه امتی که فقط میگن آره بله، میگن بله قربان، بله یا امیر المؤمنین. اون وقت سید میفرماد من امروز به 70 معاویه مبتلا شدم و اینا کسانی از این 70 معاویه تبعیت میکنن که فرق ناقه و جمل نمیفهمن، فرق شطور نر مادر نمیفهمن، یکیش همینه، عمامه سرش گشته، 10 سال 12 سال سهم امام رو بدون اجازه خود امام بشته خورده، چاره به حدیث وصیت نقل کنه اینطوری این مدلی. باقا سیل احمد الازر عربی بلد نیست. سبحان الله. باشه بابا اون بلد نیست تو بلدی. عجب کردی. آره تو عربیت بهتر از اونه. خوبه آقا. آقا تو عربیت بهتر از اونه. انگلیسی هم از اوباما بهتره. انگلیسی هم از خدمت شما عرض میکنم که چی؟ مارگارت تاچر؟ مارگارت تاچر نرم کیه؟ انگلیسیه؟ آره اون انگلیسی هم از اون بهتره، فرانسه هم از جاک شیراک بهتره. خوبه آقا برو تو برو نقد حدیث وصیت کن بیچاره بدبخت. بگذاریم. سید میفهمد پس بسم الله فاتحه هی رسالت و الولایه، رسالت و ولایت یعنی تمام تاریخ، چون همیشه در طول تاریخ همیشه خداوند متعال ولی داشته، اون ولی رو گاهی وقتا میفرستاده میشده رسول، و گاهی وقتا بعضی از این رسولان مرسل هم بودن. علاوه بر اینکه مرسل بودن، سید جای دیگه توضیح داد دیگه توی کتاب نبوت خاتمه، علاوه بر اینکه فرستاده خدا بودن، خودشون هم به اذن الله فرستاده میفرستادن. مثل کی؟ حضرت عیسی رسول فرستاد دیگه، در آخر زمان هم میفرسته. قرآن کریم میگه چی؟ اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززناهما بثالث. ما دو نفر فرستادیم به اون منطقه، قسطنطنیه بود، انطاکیه بخشید. بعد اون دو نفر حالا حریف نشدن اونجا رو تبلیغ کنن، خوب نفر سوم فرستادیم که بهتر تبلیغ کنن، کارشون را بیفتن. در حالی که اینا فرستادهای عیسی ابن مریم بودن، عیسی ابن مریم فرستاد داره برای انطاکیه. پس همیشه در طول تاریخ خلقت انسان، از وقتی انسان بوده، رسالت و ولایت بوده. قسم بر انشقاق فرق منشق، زمین خالی مباد از حجت حق. بله؟ یعنی وقتی میگه رسالت و ولایت، میگه بسم الله سوره فاتحه یعنی رسالت و ولایت، یعنی همه خلقت بشر. نگو دیگه ابتدع و انتهی و نمیدونم آکل و اشرب و فلان، نه. بسم الله چرا متعلقش رو ذکر نکرده؟ چون همه چیز با اسم الله الرحمن الرحیمه، اصلا همه عالم تجلی همینه دیگه، متعلق نمیشه ذکر کنی. چون اگر متعلق ذکر کردی گفتی ابتدا، او یعنی آقا قیدش داری، فقط ابتدا با اینه. اون وقت جای دیگه تو سوره دیگه اصلا باید بگیری انتهیو، جای دیگه باید بگیری آکلو اشربو، نه. ولی حقیقتش اینه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم یک حقیقته، این حقیقت یعنی حقیقت عالم خلقت، بدایت و نهایت، آغاز و انجام با اینه، آغاز و انجام با اسم اعظم محمد علی و فاطمه، که اونها صورت اسم اعظم اعظم یا ذات الله هن، الله الرحمن الرحیم. یه نکته، بدایت و نهایت با بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چرا متعلق و ذکر نکرد؟ چون اگر ذکر میکرد متوقف به همون میشد، اما عدم و ذکر یفید الاطلاق، وقتی چیز رو ذکر نکردی ها اطلاق رو اثبات میکنه. یه مثال بزنم مسئله روشن بشه، که میگم ذکر نکردن مفید اطلاقه و ذکر کردن مفید تقییده، یعنی قید میزنی. فقط این یه مثال بزنم مسئله روشن بشه. اما من از در خونه من بیرون، شما مثلا میفرمایید که چه خبر، کجا، چه خبره، میگم چی؟ أريد أمشي. خم برا برا خم برا درسته؟ حالا باز اینا نیم بگن که فتی هم عربی بلد نیست. آقای عرید امشی تو لهجه محلی میگه عرید امشی، اورید و ان امشیه. حتی با عرب نیست، من همین زربه زربه حوزه خوندم. ولی آقا اینا تو زبان محلی میگه عرید امشی، درسته؟ حالا برای نیم بگن که آقا اشتباه بود، اب نداره. اورید و ان امشی، میخوام برم، خوام را برم. نگفتم کجا، نگفتم به سمت چی. خب حالا من اگر اینجا رفتم، اینجا رفتم خدمت شما عرض میکنم که خیابون صفایه نرفتم، رفتم خیابون امام. یا نه، نه خیابون امام نه خیابون صفایه، رفتم حرم بی معصوم سلام الله علیها، بی فاطمه معصوم سلام الله علیها. شما میتونی من بگی آقا دروغ گفتی، علیکی گفتی؟ نه، من چیزی نگفتم، گفتم خواهم برم، خواهم برم، نگفتم کجا. ولی حالا یه بار دیگه پسی کجا داری میری؟ یا دامنم حرم، ایدم چی صاحب الحرم. الان میخوام برم حرم. الان اگه شما اومدی تو خیابون دیدی آقا من به جه حرم رفتم سمت پردیسان، چی میگی؟ یه جه دروغ گفتی، حرم مگه تو پردیسانه؟ چرا اینجا شما اعتراض میکنی من؟ چون من گفتم دارم میرم سمت حرم، سمت حرم سمت پردیسان نیست، واضحه دیگه. بله، پس اونجایی که من مطلق میگم میخوام برم، میخوام برم مطلقه دیگه. من هر جا که رفتم راست گفتم، شما نمیتونی بگید چرا دروغ گفتی. اما اگر قید زدم براش، یعنی ذکر کردم اون قیدو، گفتم میخوام برم سمت حرم، یعنی میخوام برم سمت حرم، یعنی هر جا دیگه میخوام برم علیکی گفتم، دروغ گفتم. واضح شو؟ خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، چی چی بسم الله الرحمن الرحیم؟ هیچی، هیچی یعنی همه چی. دقت کردی؟ هیچی یعنی همه چی. شما وقتی هیچ رو پیدا بکنی، هیچو که پیدا کنی همه چی پیدا کردی. اون بی رنگ رو پیدا بکنی همه رنگا اونجاست. اونی که هیچ عددی نیست پیدا کنی همه اعداد اونجاست، همه اعداد تجلی خودش. شما وقتی هیچو پیدا بکنی همه چیزو پیدا کردی. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه چی میفهمه در نهج البلاغه؟ کمال و توحید نفی صفات هم. اول دین معرفت الله، اول دین اینه که خدا رو بشناسی. خدا رو بشناسی یعنی توحیدش بکنی. توحید او چجوریه؟ نفی صفات هم. همه این صفات رو ازش نفی کنی. هیچ اون او هیچ کدوم از این قیدا نیست، او هیچ کدوم از این قیدا نیست. به شهادت کل صفتین نها غیر موصوف، چون هر صفتی رو که دست بذاری بگی این یعنی اون، نه ها؟ از گفتی این همین که قید و صفت رو بولید، یعنی اون نه. تمام شد رفت. میگه کمال توحید اونی که همه صفات رو ازش نفی بکنی. آقا امام زین العابدین صلوات الله علیه چی میفرماد توی صفحه سجادیه؟ اما ضلت فیک النعوت، تمام نعت ها، نعت یعنی صفت، اوصاف، تمام اوصاف در تو گم شده. اوصاف و صفات بر پایین تر به خود تو که مثلا همش گم شده. او چیه؟ او بگه فقط هو، او یا هو، یا من هو، یا من لا هو الا هو. ای او، ای کسی که او، ای کسی که نیست او جز او. دهنم بسته است، چجور بسته کنم؟ سبحان الله هم ما یصفون الا عباد الله منهم المخلصون. خدا منزه است از هر وصفی که براش بیارند. همونم که نشسته با خواب و خیال خودش فکر میکنه داره خدا رو وصف کنه، خدایا تو خیلی خوبی خیلی قشنگی، این داره خدا رو محدود میکنه، مقید میکنه، این خدا رو نشناخته، محصورش میکنه. چون این خوب و قشنگی که داره میگه، اولا که این حقیقت خوبی و قشنگی رو نمیفهمه، یه عروسکی دیده مثلا داره میبینه خود قیاس میکنه خوبی قشنگ. به علاوه اصلا ولت فیکندو تمام صفات رو گم شد، نشهادت کل صفت ناقع الموصوف، هر صفتی غیر موصوفه. او کیه؟ اوه. میشه شناختش؟ نه. اونجا که پیغمبر اکرم میگه ما عرفناک حق معرفتک، ما تو را اونجور که حق شناخت تو هست نشناختیم. به چی؟ باور داره میکنه چی بشناسم؟ با چی بشناسم؟ اصلا موجود محدود مقید میگه میتونه اون مطلق رو بشناسه. لذا سید سلام الله در کتاب توحید میگه نهایت معرفت عجز از معرفته. یعنی بالاترین مرتبه‌ای که یک انسان میرسه در معرفت خدا اینه که وقتی اون پرده میره برش کنار اینه که نه هیچی نمیدونم من، عاجزم خدایا، اگر تو هستی و اینی من دیگه چرا اصلا من وجود داشته باشم؟ نمیتونم بشناسمت. خب پس بسم الله سوره فاتحه متعلق نداره، قید یارش در اومده، فقط گفته به اسم الله الرحمن الرحیم. به اسم الله الرحمن الرحیم چی؟ یعنی هر چیزی که نازل شد به این نازل شد. بارون اومد به اسم الله الرحمن الرحیم، اومد به محمد و علی و فاطمه اومد. رزق اومد، حیات اومد، ممات اومد، جبرائیل اومد. ها برو دیگه، دیگه ادامهشو بگم باز متهم به غلو میشم. یاد دیگه اون چه که میبینید که ائمه اطهار به خصوص امیرالمومنین سلام الله علیه میگه من بودم فلان کردم، من بودم فلان کردم، من بودم فلان کردم، بدون داره در مورد اسم الله الرحمن الرحیم صحبت میکنه، در مورد اسم الله الرحمن الرحیم. جانم علی فهمود که همه قرآن در سوره فاتحه است، همه سوره فاتحه تو بسم اللهشه، همه بسم اللهش تو با بسم الله و من علی نقطه زیر با بسم الله هم. حالا اینا سید تو مدشابهات توضیح داره یعنی چی؟ که نقطه نون با نقطه با چه فرقی داره؟ نون چی حقیقتش در قرآن؟ نون و القلم و ما یسترون. اما با چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله بهش میرسیم. پس متعلق ذکر نشد، عدم و ذکر یفید الاطلاق. همین که ذکر نشده یعنی همه چیز، همه رسالت و ولایت و همه بدایت و نهایت به اسم الله الرحمن الرحیم بوده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. اگر سوالی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم در رابطه با بحث همین جلسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا.